أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. بحثی که مطرح بود و در ماه مبارک رمضان این بحث مطرح شد و تتمه این بحث در جلسات بعد از ماه و قسمتی هم از مسائل مربوط به این بحث باقی مونده است که ان شاء الله به تدریج صحبت خواهد شد، این بود که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست. در این مورد تقسیماتی گفته شد. عرفان از نظر تعریف نظری و علمی، از نظر جنبه‌های عملی عرفان‌های انحرافی و عرفان حقیقی و واقعی و مسائلی از این قبیل که انشاءالله در مباحث آینده تقسیم بندی و جمع بندی نسبت به اونچه که گفته شده از اصول و رؤوس مطالب به فضل حق گفته خواهد شد. در این جلسات بعدی قسمتی از تذکراتی که میتواند در جهت رسیدن به عرفان حقیقی کمکمون باشد و موفق بشویم به رسیدن به این مقصد مهم مطرح بود. و حالا اون چه امشب به عرضتون میرسد یک تذکر کوتاه در این جهت که مراتب عرفان و درجات عرفان متفاوت است که معمولاً در اصطلاح حدیثی درجات ایمان یاد می شود و بعد حدیثی هم که در ارتباط با همین حرکت در مسیر موفقیت برای رسیدن به عرفان و اونچه که مقصد اصلی است انشاءالله خونده خواهد شد. اما تذکر اول عرض شد که درجات معرفت مختلفه، که به این جهت اشاره‌ای هم در همون جلسات اول شد. گفتیم گاهی مثلا در ارتباط با شناخت آب، آب چیست، انسان در سطحی می شناسد که می فهمد این آب است، آتش نیست، این آب است و گیاه نیست. گاهی معرفتش، شناختش بیشتر است، از چی ترکیب شده این آب، می فهمه که از چی ترکیب شده و اون چه که از او ترکیب شده است آگاه می شود که چیست. گاهی بیشتر به یک آثاری از این آب برخورد می کند غیر اونچه که معمولاً برخورد شده، آثار دقیقتر، بیشتر، مخفی، پنهان. معرفت در شناخت اشیا مختلف روشنه. در ارتباط با این مقصد اصلی خلقت که معرفت حضرت حق است و در این مسیر موفق شدن نیست، درجات مختلفه، مراتب مختلف است. منتها گفتیم که هیچ مرتبه‌ای با مرتبه دیگر تناقض نداره، تضاد نداره. یعنی اینجوریست که اگر کسی در مرتبه پایین تر هست، اون مرتبه بالاتر مرتبه باشه که این مرتبه پایین تر رو بگوید اصلا درست نیست، این صحیح نیست، این غلط است. خیر، مراتب فرق میکنند ولی این مراتب ضد یکدیگر نیست، این مراتب نفی یکدیگر نمیکنند، بلکه این مراتبی است که در طول یکدیگر قرار گرفته است و این تغییر مراتب و تفاوت مراتب به تعبیر صحیح تر در ارتباط با اصطلاحات حدیثی به درجات مختلفه ایمان تعبیر شده. تعبیر شده که ایمان درجاتش مختلفه. حالا از احادیثی که در این قسمت مناسبه که به عرضتون برسد که درجات ایمان تذکر داده شده که مختلف است و بعد نتیجه از این تذکر حدیثی مناسب هست به عرضتون رسیده باشد، یکی از اون احادیث اینه که در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 45 همین کتابهای کافی معمول، در این جلد 2 از کتاب شریف کافی حدیثی نقل می کند از حضرت باقر علیه السلام که ایشان فرمودن ان المؤمنین علی منازل منهم علی واحده و منهم علی اثنتین و منهم علی ثلاث و منهم علی اربع و منهم علی خمس و منهم علی ست و منهم علی سبع، فلو ذهبت تحمل علی الثلاث اربعا لم یقوه و علی صاحب الاربع خمسا لم یقوه و علی صاحب الخمس ستا لم یقوه و علی صاحب الست سبعا لم یقوه و لم یقوه و عد هذه الدرجات. در این حدیث شریف مطلب به گونه ای که عرض کردم تذکر داده شده که مؤمنین مرتبه های مختلف دارن، منزلت های گوناگون و درجات گوناگونی دارن. بعضی هستن که در درجه اولن، بعضی دوم، بعضی سوم. اینجا تا 7 درجه رو فرمودن، بعدم فرمودن و همچنین درجات بعدی. و اون کس که در درجه بالاتر است، صحیح نیست که درجه خودش رو تحمیل کند بر اون که در درجه پایین تره، یعنی بخواهد در اون درجهی که هست حتما اون کسی که در درجه پایین تر از خودش هست حتما اونجور باشه. بله، دوست داشته باشد که به تدریج کم به کم او را بکشاند در درجه بالاتر، این خوبه. اما به این گونه ای که حالتی داشته باشد که تحمیل در ارتباط با تعلیم او باشه، خیر، این صحیح نیست، این درست نیست. این درجات مختلف هست، نیروی طرف و نیرومندی فردی را که کسی میخواهد رشدی به او بدهد مناسبه که در نظر بگیره تا او نشکنه، او ناراحت نشه، که در حدیث دیگری مثالی زده شده. و تذکر هم در ارتباط با این احادیث، در این حدیثی که حالا عرض میکنم، اون تذکر هم یادآوری شده. وان این که اینجور نباشه انسان وقتی که میبیند افرادی در درجه خودش نیستن، خودش هم به فضل خدا میبیند در درجه ایست بالاتر از دیگران، اما بی غرور، چون اگر غرور داشت هیچی، اصلا در درجه ای نیست، خیلی پایینه. خیر، بدون این که مغرور باشه، کبرش بگیرد، میبیند به فضل حق در یک درجه بالاتری است، فوق دیگران هست، فوق بسیاری هست. اون وقت حالا که این چنین است، اونها را رد نکنه، تحقیر نکنه، کنار نزنه، طرد نکنه، اون را از این که در درجه پایین تر از ایمان هست به خاطر این جهت او را نفیش نکنه، اینجور نباشه به حسابش نیاره. مثالی که در این حدیث آمده اینه که اگه کسی بر نردبانی بالا میره برای این که به پشتبانی برسه، حالا در پله‌های این نردبان که حرکت میکنه در اون درجه پنجم قرار گرفته، یه کسی هنوز اون درجه اول این نردبانه، اون پله اول نردبانه، پله دومه، این حالا چون اینا توی این پله های پایین هستن، اینا دیگه چیزی نیستن، اینها رو بخواد نفی کنه، نادید بگیره، اینجور نباشه که اگر او بخواهد اونها که از خودش پایین ترن نادید بگیرد، به حساب نیاورد، چون پایین ترن تردشون کنه، پس اون که در پله ششم هست اینو باید ترد کنه، اونی که در پله هشتم هست اینو باید ترد کنه و همچنین. و این چنین نیست، بلکه وقتی راه درسته و بر اساس صحیحی دارن حرکت میکنن، اگر تفاوتهایی دارن مراقب این معنا باشن که این چنین نباشه که بی جا کسی کسی را نفع کند. گاهیست کسی کسی را نفع میکنه چون اصلا او تو راه نیست، در مسیر نیست، مشکلاتی داره که اصلا بر صراط مستقیم نیست، جزء زالین است، جزء مغزوبین است، در این تقسیم بندی که در سوره مبارکه هم شده، صراط مستقیم، زالین، مغزوبون علیهم، اینها سه گروه که هستند. صراط مستقیم صراط مشخص و راه صحیح، بعد مغزوب اونها که مورد خشم خدا، بعد هم زالین و تفاوتایی که جای خودش دارد و بحث خودشو داره. یه وقت هست اینجوریست که جمعی زالن اصلا اینه که نفع میشن، جمعی مورد غضب خدا هستن اصلا تو راه نیستن نفع میشن. اما اگر چنون چه در راه همه هستن تفاوتی در درجات دارن مواظب باشن. حالا نماز روی کسی خیلی بهتر میخونه از کسی، یه کسی نه نمازشه اونجور نمیخونه، اینجور نباشه این که نمازشه مثل من نمیخواند آدم اینجور فکر کنه پس هیچی نادیدش بگیره. اون کسی که کارهای اجتماعیش و انفاقش و صله رحمش رو خوب انجام میده و مسائل مختلف دیگر، دیگری در سطح او نیست اما تو راهه، نفیش نکنه. توجه به این جهت باشه که چنین مسئله هست، درجات مختلفه. به اون حدیثی که عرض کردم باز به این صورت در همون کتاب شریف کافی هست، جلد 2 صفحه 45، که حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون میفرمایند ان الایمان 10 درجات به منزلت سلم. ایمان دارای درجاتی است به منزله نردبان. یسعد من مرقات بعد مرقات، این نردبانه که انسان درجه به درجه بالا میره بالا میره. فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شیء. اونی که در پله دوم نردبان قرار گرفته به اون کسی که در پله پایین تر از خودش هست نگوید توی چی نیستی، دست علی شیء. و همچنین در ارتباط با پله های بعدی، مادون خودت، اونی که در پله پایین تر هست اون رو اسقاطش نکن که هیچی نیستی، که اگه تو مادون خودت رو اسقاط کنی اونی هم که تو پله بالاتر هست تو رو باید اسقاط کنه، تو رو باید بگوید تو هم هیچی نیستی. فلا تسقط من هو دونک فیسقط که من هو فوقک. اونی که پایین تر از تو هست تو اینجوری باش برخورد نکن که تو چیزی نیستی اصلا، که نتیجتاً باید اونی که فوق توست تو رو نفع کنه. و اذا رأیت من هو اسفل منک درجه فرفعه الیک برفقه. اگر دیدی کسی از تو درجه پایین تری داره آهسته آهسته با مهربونی با رفق او را بالا بیار، رشدش بده. اینجور نباشه که با تندی کار کنی، اینجور نباشه که تحمیل برش بکنی، یا میخوایی رشدش بدی ولی با رزق نباشه. گاه میشه که باید تندی هایی که نتیجه عکسش میشه اصلا، نتیجه چیز دیگه میشه. خیر، این چنین باش. و اذا رأیت من هو اسفل منک به درجه فرفعه الیک به رفقن ولا تحملن علی ما لا یطیق. ضمناً همونم که میخوای بالا تر بیاوریش و رشدش بدهی باز همونم به تدریج، همون رو هم که میخوای رشد بدهی با ملایمت. اینجور نباشه که همون رو هم یه سرعتی در رشدش بخواهی در نظر بگیری که براش قابل تحمل نیست، بلکه به اندازه و به تدریج. ولا تحملن علی ما لا یطیق. پس همونی که مادون انسان هست، تکلیف انسان همین شد که به او رشدی بده، اون رو هم در پله خودش بیاورد. و اونی که مافوق انسان هست باز او هم همچنین همین کار رو هم که میخوایی بکنی باز رفق باشه، باز با مدارا انجام بگیرد. ولا تحملن علی ما لا یطیق فتکسره. اون وقت میشکنیش. اما اگر کسی کسی را شکست به این صورت از نظر جنبه های معنوی، بعد بر اوس که جبران کنه باید زحمت بکشه که این رو که شکست به تحمیل کرده برای چیزی که طاقت نداشته، همون مقدار از دینی که داشته همون مقدارش هم از دست داده، همون مقدار از ایمانی که داشته همون هم ضعیف در شده، بر اوس که سعی کنه جمع جورش کنه، درستش کنه، جبران کنه. علی حال پس نتیجه این شد که این تذکر جدیست که در احادیث داده شده. توجه به این که درجات ایمان مختلفه، مواظب باشه انسان اگر به فضل پروردگار خودش را در یک درجه بالاتری، بیشتری، مهمتری میبیند و واقعیت هم این چنین باشه، مراقب باشد که نسبت به اون کس که در درجه پایین تر هست نگوید تو چیزی نیستی، او را به حساب نیاورد، و بلکه سعی کند با رفق و مدارا او را در جهت رشد خودش موفقش بداره، در جهت رشد خودش تعلیمش بدهد، تربیتش کند. گفتیم فقط یک جا هست که اونجا ممکنه که تکلیف این باشه که تو بر چیزی نیستی، پوچ هستی، بر باطل هستی، امثال ذالک، و اون وقتی که اصلا اون فرد در مسیر نباشه، اصلا در راه نباشه، اون وقت به خاطر این که به وسیله او دیگری اشتباه نشه یا به هر دلیل دیگری مناسب شده که انسان گفته بشه که تو اصلا بر باطلی و ناچیز هستی و چنینی و چنانی، جای خودش محفوظه. اما اینجور نباشه که اگر چنون چه در اصول مسائل مشترک و در مسیر صحیح افراد قرار گرفتن، برای این اختلاف درجه اون وقت افراد یک دیگر رو بکوبن. نه، اون جمع هیچی نیستم به خاطر این که اینا اون مقداری که من مثلا در ولایت معتقدم اونا اون مقدار معتقد نیستن و هیچی، نه اون مقدار گیری نداره، اصلا داشته باشن، اگر اون مقدار نبود، کمتر بود، گیری نداره، سعی کن که بهتر بشن، نه این که نفع بشن. که در بیانی هم معصوم به شخصی از دوستانشون فرمودن که با اون فلانی ها مثل این که شما رفاقتون رو به هم زدید، به تعبیر من، این تعبیر من دیگه، گفت بله آقا، ما اون اعتقادی که به شما داریم در حدی که به شما معتقدیم، اونا در اون حد به شما معتقد نیستم، کنارشون زدیم. فهمیدم خب اگر اینجور باشه که خب ما هم باید شما رو کنار بزنیم، که باز ما یک جوری هستیم، یه مسائلیست که اون چی که هست شما در اون حد نیستید که باید باشه. اینه که خیلی باید ملایمت در ارتباط با اهل ایمان و اهل مکتب صحیح در کار باشه، یعنی وقتی جمعی در یک جریان صحیح قرار گرفتیم، اون وقت بایستی که سعی بشه که اختلاف درجات سبب نشود برای اینکه برخوردها و ارتباطات به گونه نامناسبی انجام بشه. خب این یک تذکر. آری، این اختلاف رتبت تا در انبیا هم هست. این آیه شریفه‌ای که خوندم، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، حتی پیامبران هم اینها درجاتشون مختلفه. ما گاهی اگر چنانچه بعضی رو تو حرفمون به یک جوری انتقاد ازشون داریم، چون اصلا از مسیر خارجن، به نظرمون از بحث خارجن، برای اینکه اون وقت مثلا در همین مسئله عرفان میگفتیم عرفان صحیح چیست، عرفان انحرافی چیست، میگفتیم یکی از عرفانهای انحرافی اینه که کسی بگوید که مسئله از این قراره که این انسان کم بکم رشد که پیدا کند، تکامل خودش رو پیدا کند، یک قوس صعودیست، یک قوس نزولیست، بالاخره مثل قطره ای که به دریا ملحق بشه این با حضرت حق اتحاد پیدا کنه، یکی بشه. این میگفتیم اینا غلطه، اینا بی خوده، اونجور چیزه. و الا اگر اساساً در مسیر معرفت پروردگار به درستی افراد قرار گرفته باشن، حالا یکی پله پایین تره، یکی پله بالاتره، یکی در یک درجه اعلاست، یکی در درجه ادناست، اون وقت باید این تذکراتی که عرض کردیم اینها جای خودش محفوظ باشه. حالا در پایان این قسمت که دیگه امشب ما یه تصمیم جدی گرفتیم که اگه بتونیم یه بیشتر از اون حدود یک ساعت انشاءالله صحبت نکنیم، که گاهی من میبینم که خیلی بیشتر از این حرفا صحبت کردیم. حالا ما هم تا حرف میزدیم، حدیثی داره که گفته میشه که بدان که حاصلش این میشه که تو که صحبت میکنی فکر نکنی که تو صحبت میکنی ممکنه تو خسته بشی، مستمع خیر، مستمع زودتر خسته میشه از تو که صحبت میکنی. اینه که حالا انشاءالله اگه بتونیم حفاظت کنیم بر این اصل که این مقدار زودتر حرف رو تموم کنیم، این حدیث شریف رو هم به عرضتون رسونده باشیم که در ارتباط با این که اگر چجور باشیم تو راه تکاملیم، تو این صحبت ها بودیم، چه چیزا رو رعایت کنیم در مسیر رشد خوبی قرار گرفتیم. این حدیث شریف این تذکر رو ما میدهد که در این قسمت به فضل الهی گفتهای معصومین عجیب کم و کیفش شگفت‌انگیز است، عدد بیاناتشون در راهنمایی عجیب، کیفیت بیاناتشون عجیب. حالا یکیش که یک قسمت از مطلب در این حدیث شریف هست اینه که در همین کتاب شریف کافی هست جلد 2 صفحه 48 عن ابی الحسن الرضا علیه السلام عن ابیه علیهما السلام از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام نقل شده با سندی که اشاره شد. قال رفع الى رسول الله قوم فی بعض غزواته، یه جمعی حضور پیدا کردن. این رفعه چند جور معنا شده، یکیش اینه که مناسب ترش به نظر همین میاد، یا معرفی شدن گاهی معنا شده، جمعی خدمت پیغمبر اکرم، جمعی حضور پیدا کردن خدمت حضرت. رفع الى رسول الله، گروهی در محضر وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم حضور پیدا کردن. فقال من القوم، حضرت فرمودن اینا کیا هستن معرفشون کنید. فقالوا مؤمنون یا رسول الله، اینها گروهی هستند با ایمان، جمعی اهل ایمان هستند. قال و ما بلغ من ایمانکم، حضرت فرمودن ایمان شما به چه پایه ای رسیده، در چه درجه ای قرار گرفته. خب این هم اشاره است به این که پس درجاتی هست، مراتبی هست. و ما بلغ من ایمانکم، اینها گفتن ما ایمانمون در این حد رشد پیدا کرده، در این مرتبه و مرحله هستیم که وضعمون اینه. الصبر عند البلاء و شکر عند الرخاء و رضا بالقضا، گفتن ما ایمانمون در این پایه است که اگر گرفتاری هم به سراغمون بیاد، این گرفتاری کار نمی کنه که ما از ایمان دست بذاریم، نه، تو گرفتاری صبر میکنیم. چون گاهی انسان در وضعیتی است که اگر در مسیر دین و ایمانش خوشی و راحتی ببینه خوب دینیه، تا یک مقدار ناراحتی به سراغش بیاد اون وقت دیگه گلمند میشه. و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و این اصابته فتنتون این قلب علا وجهه خسرت دنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. بعضی اینجوری هستن که اگر چنانچه در مسیر دین و ایمان خوشی ها باشه براشون، راحتی ها خوب چیزیه، ناراحتی اهلش نیستن. می آمدن خدمت پیغمبر اکرم می گفتن اگر این دین و ایمان ما بهش گرایش پیدا کنیم و ایمان به شما بیاریم زندگیمون بهتر میشه، اوضاعمون رو بهتر میشه، چنین و چنان در میشه، خب خوب چیزیست، اگر نه حلش نیستیم. خب اینها بیچارگیست که به این صورت انسان در جهت دین باشه. خیر، بلکه اگر گرفتاری هم پیش آمد ایمانش مستقر جدی صبور است در گرفتاری، تکلیفش رو در گرفتاری انجام بده، صبر میکنه، فقر به گناهش نمیافکند، ناراحتی ها کسالت جسمی به معصیتش نمیافکند، ناراحتی های مختلف از خط خارجش نمیکنه، از خط صحیح و مسیر صحیح، بلکه تحمل میکنه. راه داره که گرفتاری رو حل کنه، حلش میکنه. راه نداشته باشه که حل بشه، تحمل از صبر اندل بلا. ما وضعمون اینه. دوم این که اگرم راحتی داشته باشیم، اگرم خوش باشیم شکر میکنیم. تو گرفتاری صبر، در نعمت شکر، سلامت هستیم شاکر، به نسبت کفاف چیزی داریم، ثروتی داریم شاکر، نعمت‌های مختلف دیگر شکر، یعنی هم الحمدلله قلبی و لفظی و هم اون نعمت را در راهی که خدا دوست دارد به کار می‌گیریم. شکر نعمت که وقتی از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که امروز گذشته، طبق نقل بعضی از نقل‌ها شهادت حضرت مجتبی علیه السلام نقل شده، کما این که ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم نقل شده، از حضرت سوال شد که همه خوبی ها حاصل حدیث اینه تو چیه، در چیز؟ فرمودن تو دو چیز، یکی صبر هنگام گرفتاری، دیگر شکر هنگام نعمت. اگر انسان این حالت رو داشته باشه، بالاخره انسان یا تو راضیه یا تو ناراحتی، یا در گرفتاریه یا در خوشی. اگر چنون که در گرفتاری صبور باشه، یعنی همین که گفتم گرفتاری به گناهش نیفکنن، در نعمت شکور باشه، نعمت شکر کنه، باز نعمت به گناهش نیفکنن. بعضی بی پولی به گناهشون میفکنن، بعضی پولداری به گناهشون میافکنند، بعضی کسالت به گناهشون میافکنند، بعضی سلامتی به گناهش میافکنند، بعضی نعمت مایه انحراف میشه براش، بعضی نعمت مایه انحراف میشه. نه، اون کسی که در گرفتاری صبور و در نعمت هم شکور، فرمودن کل خیر تو اینه، الخیر کل الخیر در این دو خصلت، این دو خصلتی که اینجا مطرحه و این بیان از حضرت مجتبی علیه السلام بود که اشاره کردم. اون وقت و شکر عند الرخا، سوم گفتن و رضا بالقضا، و دیگر این که تقدیراتی که از ناحیه خداوند پیش آید تن میدیم، راضی هستیم. این یک کلمه رو بیشتر دقت میفرمایید که اگه در ذهنمون باشه خیلی از سوالات حل میشه. وان این که تقدیرات، اموری که پیش میاد برای ما دو جوره، یک قسمت منشأش خودمون هستیم، خودمون کاری خیری کردیم، یک کاری خیری پیش آمد کرده، خلاف کردیم، نتیجه خلافمون گرفتاری هست. خب اونجا اگر تقدیری که شده منشأش هم خودمون هستیم، اگر گرفتاری پیش آمد کرد، حالا راحتیش که راحتیست، گرفتاری پیش آمد کرد از خودمون ببینیم. اما گاهی واقعا اینجوریست که گرفتاری پیش میاد، انسان کاری هم نکرده، جوری رفتار نکرده که نتیجه کار خودش باشه، اصلا یه بلایی به سراغش آمده، یه جوریست مشخصه که نازل شده بهش این گرفتاری، تقدیر شده از ناحیه حضرت حق. چرا؟ اونم جهاتی داره، یکیش آزمایشه، امتحانه، بناست امتحان بشه. اون وقت در ارتباط با اون چه که از ناحیه حق تقدیر میشه از گرفتاری ها، اونجا باید مراقب باشه انسان که درست راضی بشود به اون چه که تقدیر شده. اگر گرفتاریست که خودش سبب شده، اون وقت استغفار کنه، ناراحت باشه از باب این که چرا من این کار کردم که اینجور بشه، چرا من این خلاف مرتکب شدم که اینجور باشه، دیری نداره که ناراحته. اما اگر چنانچه تقدیریست که از ناحیه خدا به سراغش آمده برای امتحان، آزمایش، مسائل مختلفی که دارن، اونجا راضی باشد به اون تقدیر. اینها گفتن ما وضعمون اینه، و رضا بالقضا. وقتی اینو گفتن که ما دارای این سه تا صفت هستیم، صبر عند البلا، شکر عند الرخا، رضای به قضا، اون وقت پیامبر گرامی فرمودن که این گروهی که دارای این سه تا صفت ارزندن، سه تا صفت بسیار ارزنده، اینها علما کادو من الفقه ان یکونو انبیا. تعریف کردن که عجب، اینهایی که دارای این صفت ها هستن، اینا مردمی ارزنده و بردبارن، اینها هستن که دانشمند و دانا هستند و آگاهن، اینها هستند که از کثرت فهمیدگی گویی که نزدیک پیامبر باشند. علما کادو من الفقه ان یکونو انبیا. یعنی این سه تا صفت اینقدر آدم رشد میده که اگر انسان بخواد به اون عرفانی که صحبتش بوده است برسد، بخواهد در جهت رشد و تکامل خودش موفق باشد، این سه تا صفت از صفاتی است که خیلی میتواند کیفیت رشد انسان را تقویت کند. صبور بر گرفتاری، شاکر در نعمت، راضی به قضاء الهی. تکرار کردم، علما کادو من الفقه ان یکونو انبیا. اینو که عرض فرمودن، بعد یک نصف سطری دیگه حدیث داره، بعد به اینا فرمودن اگر اینجوره که شما صبور در گرفتاری، شکور در نعمت، راضی به قضا هستید، اینا یه آثاری داره ها، یه نشونیایی داره، بعد به نشونیاش توجه دادن. اگر اینجور هستید مناسبه که چنین باشید که حالا عرض میکنیم. اون وقت آدم ببینه که چنون هست، اگر اونجور باشه، اگر با خودش فکر کرده خب ما که هستیم اینجور تو گرفتاری ها که هیچی چیزی نمیگیم، میگیم که خدایا شکر، صبر میکنیم، بلکه ممکنه که گفته بشه که درجه بالاتر شکرم میکنیم، که باز اون بحث آخریه. یا اینکه در نعمتم که شکر میکنیم خدا رو، راضی هم که هستیم. اون وقت این آثاری داره، نشونیایی داره، ببینید که نشونیار داریم یا خیر. فرمود ان کنتم کما تصفون فلا تبنو ما لا تسکنون. ولا تجمعوا ما لا تأكلون و اتقوا الذی الیه ترجعون. اگر دارای این صفات هستید، این صفتهای برجسته، اینا خاصیت میگذاره در زندگی، آثارش باید نمودار باشه. اگر اینجور باشید، ان کنتم کما تصفون فلا تبنوا ما لا تسکنون، پس دیگه نسازید چیزی را که ازش استفاده نمی کنید و جای سکنه شما نخواهد بود. نه اینجور نباشه که تمام همت این که کاخ داشته باشم، حتما خانه چنینم چنانتر بشه و چنانم نیز چنانتر بشه. خیر، اون مقداری که لازمه، اون مقداری که باید، یه مقدار هم سعد گیری نداره دیگه. همت بر این نباشه که باید چنین و چنان بشه، که اگر کسی در مسیر تکامل جدی قرار گرفته باشد، این کلمه زیاد گفته شده، قید مالکیت رو از دل میزنند. یعنی همت این نمیشه که من بیشتر مالک بشم، چیزی مالک بشم، مگر به نیت این که امکاناتم برای رسیدن به حق بیشتر بشه. و الا خیر، اون کسی که در مسیر صحیح قرار میگیرد اصلا قید مالکیت رو از دلش میزنه، آزاد است از این که بخواد مالک چیزی باشه. به این مرحله باید برسه. اون وقت اگر چنانچه این صفاتو داشت، از آثارش اینه که به اندازه. فلا تبنو مالا تسکنون، دیگه اینجور نیستش که هر چی شد فقط به همین زندگی و تجملات این عالم بپردازد. خب این یک حد. یه مقداری جمله بعدی باز جمع و جورتر مطلب مطرح شده که انسان اگر میخواد درست حرکت کند در نظر بگیره. ولا تجمعوا ما لا تأکلون، به اون مقداری که خودتون میخورید، نصیبتون هست، لازم هست، اونقدر جمع کنید. یعنی دیگه هر چه حالا پیش آمد، انسان امکاناتی براش پیش میاد، بالاخره کسب و کاری داره، درآمد داره، و حتی اون مرکز کار و اصل کارش گاهی یه قیمت بسیار بالایی هم داره که اونو نباید به هم بزنه و اون بایستی درآمدش در بیاد، و چه بسیار بایستی که کارهای مهم از قبیل کارخانه ها، مزارع بسیار قیمتی و بسیار وسیع کار خود چه بکنه، اون وقت سعی کنه درآمدش رو چه کار میکنه. بسیار خوب، اون اصلش دوست، چه این که بایستی مایه های تقویت اقتصاد و جنبه های مالی اونها هرچه بیشتر قوت پیدا کنه، هرچه نیست، بعد چیزی که جمع میکنه به دست میاد چه کار میکنه. اگر اونها رو باز اضافه کرد به گونه ای که هی به دنبال یک تجملات بیشتری و مسائل غیر ضروری، معلوم میشه که این صفات هنوز درست تحقق پیدا نکرده. اما اگر چنانچه خیر، هر چی به دست میاد، اون مقدار لازم، حالا یه مقدار من هی تخفیف تو حرفان معمولا هست، یه مقدار هم احتیاطش میکنه، یه مقداری هم از لازمش هم اون طرفتر، اما دیگه اینجور نیست که همش هی جمع کنه. هم بدانه که گرفتاری ها، ابتلاعات، هم در ارهامش، هم در ارتباط با دیگران، چنین چنان در این حال همیتون جمع کند و جمع کند، تا اونجا که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اونجور بشه. خیر، ولا تجمعوا ما لا تأکلون و اتقوا الله الذی الیه ترجعون. اون وقت اگر دارای این صفات هستید، این حالت پرهیز از خلاف فرمان خدا، این حالت توجه به دستورات الهی و رعایت تقوا باید دائم در نظر انسان باشه. یعنی همیشه گوش به زنگ این باشه که کاری که میکنه، این کارش بر اساس تقوا هست یا خیر، حرفی که میزنه، جایی که میرود، غذایی که میخورند، کاری که میکنند، اینها بر اساس تقوا هست یا خیر. و اتقوا الله الذی الیه ترجعون، اون وقت است که انسان در مسیر معرفت حضرت حق و اون رشدهای معنوی خودش قرار گرفته. و بنابراین طبق اون چه اول از کردیم انشاءالله خیلی تخلف نکرده باشیم، کفایت بکنه. انشاءالله تو این بحث عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست، یک جمع‌بندی بسیار بسیار لازمی به نظرم هست که انجام بگیرد و روشنتر عرفان‌های باطل و انحرافی به فضل حق روشنتر تبیین بشه. این یه مقدار فرصت می‌خواسته که من خودم کار رو جمع و جورتر کرده باشم که این توفیق پیش نیامده، و اون وقت مسائل دیگرشن همینطور که بتونیم در یه چند جلسه جمع‌بندی کرده باشیم و به گونه ای که فعلا که جوامع بشری خیلی به دنبال عرفان افتادن، گاهی هم اونجور انحراف شده که عرفانهای منهای خدا از گاهی باور کنید، یعنی مسئله عرفانه اما اساس برای این میگه به خدا کار نداریم، فقط اون چه که محور کار ماست محبت، مثلا دوستی و محبت، خدا هست خدا نیست کار نداریم، دستوری هست دستوری چی و از این قبیل. حالا انشالله یه فهرستی از عرفانهای باطل و بعد یه توضیحاتی در خصوص اونها به فضل حق به عرضتون خواهد رسید و اون جان مطلب در جهت رسیدن به سعادت و اون وقت که از محورهای اصلی مسئله ولایت معصومین علیهم السلام هست که یکی دو دقیقه این حدیث شریف حیف آمد که به عرضتون نرسد که در کتاب در تفسیر شریف کنز الدقائق اونجا این حدیث شریف آمده است که حالا با یه صلواتی محبت می‌کنم. گفتیم که انبیا هم درجاتشون مختلف، خوب میدونید. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، بقیه انبیا که همه در سطحی بسیار بالا قرار دارن ولی اینان درجاتشون مختلف. اینقدرش رو همه میدانیم. حالا با یک ظرافت مختصر این حدیثی که حالا عرض میکنم، اینقدرش رو که همه میدونیم که اشرف همه اونها خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در این مورد در ذیل این آیه شریفه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض حدیثی رسیده است که اون حدیث این چنین است: فی عیون الاخبار به اسناده الى علی ابن موسی عن ابی حضرت رضا علیه السلام از پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر، از پدران بزرگوارشون تا امیر المؤمنین علی علیه السلام، امیر المؤمنین فرمودن که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی، خداوند متعال شخصی موجودی را افضل از من نیافریده، که خب میدونیم بر همه روشن هیچ کس
گرامی تر از من نزد پروردگار نیست. یکی کسی میگفت که من تو فکر افتادم که شکار بکنم که خدا خیلی خوشنود بشه از من. میگفت به ذهنم زد که اگر مثلا از باب مثالای معمولی که مطلب کمی روشن بشه، اگر چنانچه یه کسی بخواد منو خیلی خوشنود کنه، اگر اون کسی رو که من خیلی دوستش دارم، عزیز پیش من هست، اگر نسبت به او کوچیکی کنه، اون وقت من بهش خیلی محبت میکنم، من بهش خیلی لطف میکنم. میگم یه وقت به ذهن زد که حالا بخواد خدا خیلی من لطف کنه چیکار کنم که خدا اونقدر لطف کنه؟ کیست که خدا از همه بیشتر دوستش داره من به او عرض ادب کنم؟ لذا شروع کردم به صلوات فرستادن. وجل فرجا ولنا عداما. چه اینی که خیلی برام روشن بود که اون جمعی که از همه بیشتر نزد خدا محبوبن اینان، پس من به اونا عرض ادب بکنم تا خدا به من لطف کنه، به من عنایت کنه. خوب فهمیده بود، درست فهمیده بود. حالا اینجا پیغمبر اکرم می‌فرمایند که این چه این است که من افضل از همگانم، ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. قال علیون علیه السلام فقلت یا رسول الله افانت افضل ام جبرئیل. این سوالات گاهی برای اینکه ما چه دیگیمون بیاد ولاد که هست امیر علیه السلام خودشون حرف داره تبیین میفرمایند که میدونیم که من افضل هستم، شما افضل هستید یا جبرئیل. فقال علیه السلام ان الله تعالی فضل انبیاءه المرسلین الا ملائکته المقربین. انبیاء مرسل را بر فرشته ها فضیلت داده است و فضلنی الا جمیع النبیین والمرسلین و مرا بر تمامی انبیاء و مرسلین فضیلت داده. حضرت امیر سائل بودن والفضل بعدی لک یا علی وللائمه من بعدک و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. حد فرق بودن که اما بعد از این بیانات پس از من فضیلت برای کیست؟ پس من شدم افضل خلائق، اکرم عند الله از همگان، بر همه انبیا مقدمم، پس از من کی که نتیجتا او هم بر تمامی انبیا مقدم است کیست؟ والفضل بعدی لک یا علی، فضل برای توست یا علی. والائمه من بعدک و برای امامان بعد از تو، ائمه معصومین علیهم السلام. اون وقت فرمودن که و بدان که فرشتگان خدمتگزار ما هستند و خدمتگزار دوستان ما هستند. صلوات بر محمد. بله موقعیت اینه که اینا همه مستدل ثابت شده است. اینجور نیست که حالا ما برای شما لازم نیست که استدلال بیاریم، چون روشنه براتون، خود اینا براتون استدلاله. ولی از نظر بحث‌های دقیق استدلالی عقلی، البته بر اساس حقایق وحی، اون وقت دو تا چهار تا این مطلب اثبات میشه که مطلب از این قراره که این بزرگواران این چنینن، شخصیت هایی هستن در خلقت که وضعشون این و اینها هستن که علم اینجاست، حلم اینجاست، سخاوت اینجاست، شجاعت اینجاست، انسانیت اینجاست،
همه فضائل اینجاست، آری هم عیش العطر و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه هم دائم الاسلام و ولائج الاعتصام. وقتی آقا هستم این میفرمان ما کی هستیم، دو جمله اولش ما زندگی دانش به ماست، هم عیش الاعت. من به مناسبتی یه بحثی داشتیم یکی دو شب در هفته در یکی از این مراکز نبود به مسائل علمی، اونجا الهیات نهج البلاغه رو به اصطلاح میگم، بعد لازم بود توی یک چیزی که مشغولش بودیم و ترک کرده بودیم یک نگاهی به حدودا جوری شد که به فضل خدا کل نهج البلاغه رو در ارتباط با اون بحث نگاه کردم. به مناسبت این که برای اون بحث این کل من نگاه میکردم، گاهی به یک عباراتی میرسن که واقعا عجیب بحتش میزد آدم. حالا تازه بنده که چیزی نمیفهمم، چیزی که کسانی که درست چیز بفهمن عجیب، کلماتشون معجزه است. باور بفرمایید که تلعلو کلماتشون، دقت و لطافت گفتارشون از نظر معجز بودن از شق القمر نافذتر بود. این آدم بین شق القمر شده، چقدر کار عجیبی است بشه. بعضی از این کلماتشون که آدم بر خود بی قوغاست، آری زندگی علم بین هاست، هم عیش العلم و موت الجهل، مرگ جهل بین هاست. این ها هستن که همه حقایق آری اینه. اینا هر که بررسی و دقت و تحقیق داشته باشه به اینجا میرسه، وقتی همراه با انصاف باشه. اینه که خیلی آدم دلش میسوزه، نه عجب، این شخصیت ها از طرف خدا سنت مهلت داره، یعنی قرار برای اینه که همش با اعجاز کار نشه، برای اینکه مردم اختیار بهشون داده شده، کار خیر کار شر، بعد هر کس نتیجه کارشو ببینه. و اینجا از آزمایش مطرحه، مهلت مطرحه، اون وقت بعد این سنت مهلت آزمایش جمع اونقدر سوء استفاده بکنن که این عزیزان کارشون به اینجا برسه که آقا حضرت سجاد علیه السلام بالای شطور و تو کوچه و بازار و این طرف و اون طرف به عنوان اسارت. خیلی عجیب، خیلی درد واقعا. همین آقا حضرت سجاد که اسمشون آمد اینجور به زبانم، وقتی آدم یه مقدار توجه میکنه همین صحیفهی که از حضرت رسیده، همین صحیفه سجادی که دیگه همه میدونن در ارتباط با حضرت سجاد، اصلا معجزه است. هر دعای از این دعاهایی که حضرت در این صحیفه میبینیم آوردن اصلا شگفت‌انگیز، یک دنیا لطافت، اوج، مطلب، خوف، رجا، توکل، رضا، مسائل ارزنده معنوی جهات مختلف اصلا مبهوت کننده است. وقت اونقدر به اینها ظلم بشه که حتی این صحیفه حضرت سجاد علیه السلام، من مدینه برخورد کرده بودم به یک کسی از دانشمندان که اونجا استاد به اصطلاح دانشگاه هم بود، گفتم صحیفه حضرت سجاد، گفت معرف، نمیشناسم، نمیدونم. بعد هم آره اونجور بهشون ظلم بشه که اینا بالای شطور و بعد مقابلشون هم سرهای شهدا، و مشکلتر از این که مقابلشون سرهای شهدا، زنها بچه ها اینا به اسارت و اسارت. خیلی عجب بوده، خیلی عجب، خیلی درد. الله عجب، ذره انسان در ارتباط با افراد بیگانه‌ای که عفیف باشن ببیند رعایت عفت نشده نسبت به اونا چقدر رنج میبره، نه بستگان خودش چقدر رنج میبره تا چرسه به اینجا.
من مکرر این جریان کوتاه نقل کردم که من تهران اون وقتی که تهران میرفتم با مهران سبر یه وقتی اونجا بودم، یه آقای راننده بود با من رفیق بود، این گاهی میامده مجلسی مسیر مجلسی دیگرم اونم منو میآورد و گاهی هم کسی رو سوار میکرد. یه دو به همین رو با هم میامدیم عقب ماشین گاهی گفتم دو تا بانو نشسته بودن، دو تا زن نشسته بودن، منم جلو نشسته بودم. در مسیر هوا چیزی استثنایی نبود، گرم استثنایی، سرد استثنایی، به یک صورتی که ضرورتی باشه. یک آقایی هم رسید و این آقا رو هم عقب سوار کرد. عقب وضع جوری نبود که اون آقا راحت سوار اینا باید خودشون جمع کنن. یک کمی به ناراحتی افتادم. زنهای بسیار محجبه کاملا عفیفه‌ای بودن و وقتی من خواستم پیاده بشم بهش گفتم که فردا یه چیزی یادت باشه یادم بیار میخوام بهت بگم، بهم بگو که چی میخواستی بگی. گفت باش. فردا که همو دیدیم تا من نشستم تو ماشینش گفتش که فلانی من بعد که شما پیاده شدی فهمیدم چی میخواستی من بگی. گفتم بعدشم که فهمیدم شروع کردم گریه. گفتم خب چرا، چی شد، چی فهمیدی؟ گفت این دوتا زن که نشسته بودن با حجاب و محجوبه و عفیفه بودن، تو خوشت نیامد من یک مردی رو کنارشون نشوندم و اینا یک مقدار خودشون جمع جور باید بکنن، ناراحت شدن از این که اینجور نزدیکی به هم ناراحت شدن. خواستی من بگی که اگر ضرورتی نبود، یه بخواست بارون میاد، برف میاد، ناراحتی یه چیزی، اگر ضرورتی نبود یه کار نکنی. اینو خواستی گفتم. گفت من فهمیدم. بعد گفتم خب چرا گریه کردی؟ گفت یاد آمد به حضرت سجاد شده آقای امام چهارم شد ببینم زینب و مخلصون رباب سکینه این عزیزان اینا بالای شطرها لا لا